بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان. با آرزوی پیروزی نهایی مظلومین عالم و بالاخص فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم بر گرگه های بین المللی، یکی از مواردی که برای انسان نقش سازنده دارد شکر است. شکر در عرف عوام تصور میکنند که شکر یک مسئله لسانیست، حالا همواره سجده کند شکرن لله بگه یا با تسبیح شکرن لله بگه، خوب کار خوبیست، اما شکر معنیش شما استادید بهتر از بنده میدونید. شکر یک کار عملیست، و اون اظهار نعمت است، یعنی استخراج. انسان چه استعدادهایی دارد؟ دانشمندان در اینجا زمین گیرند، میگن انسان موجود ناشناخته، یعنی ظرفیت نامحدود، نمیشه تعریفش کرد. الناس و معادن که معادن ذهب و الفضه، خب به ظاهر بالفعل یه حیوان است، اما در باطن استعدادش تا کجاست؟ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، مثل خدا می شود. انا اقول کن فیکون، انت تقول کن فیکون. حالا این چطور می شود استخراج کرد؟ طبعا خدایی که انسان رو اینطور آفریده مکتبی هم در جهت پرورش انسان که دین خداست این برنامه را هم داده، او اسلامه، که البته خود اونم کار دارد، یعنی با شکر در اون هم، یعنی اسلام رو به معنی حقیقیش بشناسد. کفر یا کفران رو چرا میگن کفر؟ یعنی نعمت رو ندیدن، چشم رو هم گذاشتن، پامالش کردن، اینطور نیست دیگه. حالا از قبیل بنده باید فقط افسوس خوریم که این سرمایه رو چکارش کردیم. اما شما که سر چهار راه زندگی هستید حواستون جمع باشه. از اون برد گنج مرا دزد گیتی، که در خواب بودم گه پاسبانی. خدا رحمت کند خانم پروین اعتصامی رو، رحمت الله علیها. از اون برد گنج مرا دزد گیتی، که در خواب بودم گه پاسبانی. حالا توی این جمعیت 8 میلیارد مردم دنیا، شما یه شانسی آوردید. یعنی چه؟ یعنی شما برای استخراج اون گنج عظیم انسان و اسلام شما اومدید، خدا به شما توفیقی داده دیگه. حالا شکر باز چلو بجا و او باز الکلام یا جور الکلام. خیلی باید توجه کنید ها، این که شانس همه مردم دنیا نیست، شانس شماست که اگر حواستون جمع بگیرید، رو خودتون کار کنید و رو اسلام کار کنید، هم خودتون و هم جهان رو میتونید از این وحشیگری ها نجات بدید. بشر چرا تو بن‌بست افتاده؟ اونها هم که ادعای کذب فریب جامعه جهانی اونو میدونم، تمدن غربی و سازمان ملل و شورای امنیت و دادگاه لاحه و حقوق بشر میکردن، که پوستشون از پوست کرگدن خیلی کلفتره. ببین دنیا رو به کجا رسوندن، اینا هنوز حاضر نیستن کوچکترین قدمی که چه ارز کنن، کوچکترین جمله بگوین. تا برسه به مردم خود غرب، بیداری جهانی که حاصل شده. حالا کلید این دست شماست. گذشتگان مازین سلف صالح خیلی زحمت کشیدن، خیلی زحمت کشیدن. 1400 سال اسلام در انزوا بوده و اینا تونستن در سخت‌ترین شرایط نسل به نسل با این همه دشمنان داخلی و خارجی تونستن این امانت رو از پیچ خمها و پرازنوشی ها نجات بدن، تحویل شما بدن. شما خیال میکنید نون نداشتن بخورن، خانه کجا بود، زندگی کجا بود، لباس نداشتن، بخشی از گوشه های اخیرشو حتی ما به خاطر میدیم تا 1600 سال قبل از این. بعد از این حالا 250 سال رو برحال خیلی تلاش کرد. البته جالب اینجاست که اون بزرگوارها که خدا روح همشون رو شاد کند و شاد است و با انبیا مشهورشون کند که ورثه الانبیا اند، جالب اینجاست که او درسی که عنایت کنید، او درسی که از سختی های زندگی می گرفتند و یا سیر عرفانی که در گرسنگی ها براشون پیش می آمد، از درس و حوزه هم بالاتر بود دیگه. حالا بری شرحال اونا رو، شما بهتر از من می دونید چی بوده، چه عذر اینا، چه تحمل هایی داشتن، چه اراده هایی داشتن و تونستن این کارو بکنن. و ما خب از طرفی بله وسعی که زندگی که حالا به هر نحو حیثیتی که آبرویی که خب همه اینها وجود خودش، اما اگر اینها اثر سوء روی اون تفکر ریاضت های شرعی زیان کردیم، یعنی خود همین رفاه زندگی شده بلای جان ما، حواستون باشه. مردم نون نداشتن بخورن، گرسنه بودن. مرزای شیرازی با اون عظمت یه روزی یه آقای آمد یه وجهی خدمتشون تقدیم کرد، یه پیرمرد سید هم همراه او آمد، یک نامه سربسته کاغذ لوله کرده دست داد آیت‌الله مرزای شیرازی. بعد مرزای شیرازی هر وجهی که اون آقا آورده بود تو همین کاغذ ای پیچید به دست همین سید داد رفت. پیرمرد سیدی بود، مشکلاتی داشت، پیشنهاداتی داشت، رفت. بزرگانی که در اون محضر بودند میگم که نون نداشتند بخورن، اینو باور کنید. بعد اونها عرض کردند که آقا برها شرایط ما هم خیلی سخت است. مرزا شیرازی خیلی گریه کرد. برای چه گریه کرد؟ فرمود 20 سال من زحمت کشیدم شما رو با توحید آشنا کردم، الان از این حرفتون بوی شرک استشمام میکنم، گریم برای این است که زحمت من هدر شد. دیگه این شما تفسیرش کنید یعنی چی؟ از انسان و از اسلام و از مدرسه و از حوزه بخوام شکر به جا بیاریم باید چه استخراج کنیم؟ اصلا دنبال چه هستیم؟ و خدا بر همه ما اتمام حجت به انواع مختلف فرموده و میفرماید، اتمام حجت میفرماید. دیگه فرق نمیکنه، میخواد حوزه باشه، میخواد دانشگاه باشه، میخواد جای دیگه باشه، میخواد مردم عوام باشه، فرق نمیکنه. امروز در رشته تخصصی که کلید رمز نجات انسان است در کره زمین 8 میلیارد جمعیت دست شماست. اما اونهایی که خارج از مسائل شخصی و رفاه و زندگی و اینها از خود انگیزه داشتن، احساس مسئولیت داشتن، بر ما حجتن دیگه. ما چند سال قبل بود به مناسبتی که حوزه و دانشگاه ها دائر شدند یک اتمام حجتی بر حال به وسیله آقای دکتر محمد حسن شجاعی فرد گفتیم او بر ما حجت است. چیکار است؟ حالا تا جایی که ذهن من نمی کشد استاد دانشگاه صنعتی شریف، رشتش هم مکانیکه اگر اشتباه نکنم. خب ظاهرش این است که هر فرد اگر بنامشو خلاصه بشه در رشته تخصصی خودش، یعنی این. اما او به حرفا که قناعت نکرده، او به حرفا قناعت نکرده، یعنی بر همه دانشگاه ها او حجته، بر همه من و شما هم او حجته، به جهتی که او این است، پیشرفته هم هست، نمونه هم هست، و اگر میخواست در اون خلاصه بشه به جای دیگه نباید کار میداشت. حتما شما با نوشته هاش آشنا هستید از نظر دینی. من اینجا این لباس پوشیدم، اما عملا او دارد دین رو نشون میده. نوشته هاش ملاحظه کنید، وقتی نوشته هاش از نظر دینی میخوانید که انهو فرمایشات شیخ طوسی رو میخوانید. عجیبا. به اینها اکتفا نکرده، باز برای این که وظیفش انجام بده. خب من و شما باشیم تعریف میکنه وظیفه استاد دانشگاه چیه؟ حالا اینه. نه، گفتم او اوقدر رو مسئله دین کار کرده، از ادیان عمومی جهان تا مذاهب و بالاخره اونقدر کار کرده. بعد گفتم مثل این که با گفتار شیخ طوسی روبرو هستیم. بعد بین اکتفا نکرده، رفته زبان عربی رو یاد گرفته که مسائل دینی رو در هر مذهبی از مدرک اصلیش بگیره. اینا کی کار کرده؟ اینا کار جنبی شو. باز به این اکتفا نکرده، مکالمه عربی رو فرا گرفته که بتونه با افراد حرف بزنه در مسافرت های خارج که داره. بعد مباحثاتی که با علمای وهابی داشته، مباحثاتی که با عرض باشد بعضی علمای مصر داشته، همه رو میخکوب میکنه. او وقت اون کار اصلیش که بهترین استاد مکانیک که مثلا دانشگاه صنعتی شریفه، او میشه یک کار جنبی. عمر من چی شد؟ در چه مصرف کردم؟ رضای خدا در چه بود؟ برای خودم چند قدم برداشتم؟ اینه که دنبال زندگی، دنبال زندگی که لزوم نداره این لباس بپوشه، بره دنبال تجارت و کسب و کار و هر حال این بر همه ما فردا قیامت حجته. او چطوری کار کرد؟ وقت من چه شد؟ من که باید فقط بر عمر خودم، اگر چند روزی مونده، فقط گریه کنم بر خودم. من چه کار کردم؟ چه خدمتی کردم؟ برای خودم چه کاری کردم؟ هیچ کار. لغو. این منحصر در اونیست. آیت الله طباطبایی مفسر کبیر میفرماد که یه روز یه مهمانی داشتیم از اروپا، یه آقای محترمی آمده بود. بعد از او پرسیدم که دینتون چیه؟ گفت دین من اسلام و مذهبم تشیعه. گفتم خانوادتون، پدر مادرتون مسلمان شیعه بودن؟ گفت نه، اونا مسیحی هم. گفتم چی شد؟ گفت به هر حال من جالبه ها، من از تو مدرسه باید از این استاد بزرگ چیز یاد بگیرم. گفت من فکر کردم، من که بچه مسیحی بودم، اما فکر کردم که هر چیزی دینی دارد. انسان هم دینی دارد، این درخت دین دارد، یعنی یک قوانین خاصی هست که او بر اساس طبیعت او ریل رو حرکت میکنه، اصلا نیست، دینشه. این حیوان یه دینی دارد، چارچوبه‌ای دارد که بر اساس ریل اون، بر اساس غریزه حرکت میکنه. جالب اینجا حرف مال اویا، مال اروپایی. گفت که صنایع دین دارن، صنایع دین دارن. او کتابچه ای که برای استفاده یه فنون دستگاه فروشنده به شما میده، او دینشه، او کتابشه، دینش رویه، باید بهره برداری مطابق دستور او باشه. بعد گفتم خب صنایع دین دارن، انسان چطور میشه دین نداشته باشه؟ انسان دین دارد. بنان علیه من باید دین انتخاب کنم. گفت رفتم مطالعه کردم، اصلا اینایی که مشهور به دینن اصلا دین نیستن، کار به سرنوشت بشر و برنامه حکیمانه و نمیدونم سیر و سلوک و سیر به کمال اصلا توش نیست. حرفایش که تحریف شده که زن بچه مردن بهش میخنده، این دین نیست که. بعد از مطالعه همه اونها آمدم قرآن رو مطالعه کردم، با قرآن روبرو شدم، دیدم این کتاب خودست. وارد جهان اسلام شدم در جهت مطالعه، دیدم انواع و اقسام مذاهب هست. گفت تو همه اینها من رفتم، اونی که قابل اثبات بود تنها مذهب اهل بیت بود. بازم تکرار میکنم، آیت الله طباطبایی مفسر کبیر از قول یه مهمان اروپایی حرف میزنه. او در چه شرایطی، در چه خانواده‌ای، در چه محیطی، در چه فسادی بوده، اما حق طلبی زبانه میکشد از قلب انسان. فطرت دعوت به حق پرستی میکند، او میتوند این کارو بکند دیگه، نه رفاه، نه زندگی، نه از بشه شهرت، نه پول، نه استقلال، هیچی مانع کارش نیست. چرا؟ چون هدف رو اینجا میبینه. آیت الله ذوالفنون آقای حسنزاده آملی رحمت الله علیه، حالا من کم حافظ هستم که از این منشأ یا به اصاله ایشون، دقیقا گفت من همین کار کردم. آیت الله حسنزاده آملی گفت من همین سیر رفتم و در مذاهب اسلامی. آیت الله حسنزاده آملی میفرماید که به این نتیجه رسیدم که اگر همه اسناد شیعه رو بشویند به آب بدن، ناپدید کنه، اصلا نیاز به اینا نیست، به جدی که اون چرا که شیعه میگوید در اسناد و مدارک مذاهب دیگه هست، اصلا نیاز نیست که شیعه کتاب مستقل داشته باشد. همون راهی هم که بعضی تخصصی روش کار کردن، مثل علامه امینی و سلطان الواعظین و دیگران، دیگران قبل از این و بعد از این. و وقتی انگیزه باشه، وقتی عشق باشد، انسان میتوند این راه ها رو بره، همراه طهارت نفس. او شرط دیگه، مطهری. چرا مطهری میشود؟ مطهری از اونجا مطهری میشود که استادی که او رو پرورش داده، که امامه، میفرماید که او دارای طهارت نفس است، موجب توفیق آن است، بعد میشه مطهری. حال 40-50 سال قبل بود، صبح حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه در قم، بعد از نماز بیرون آمدم تو میدان آستانه. اون موقع خیابان ارم به هر حال مسیر ماشین ها بود، برای تاکسی استادن، تاکسی نیامد، هوا هنوز کم تاریک بود، تاکسی نیامد. دیدم اون طرف خیابان یه جوان را پشت فرمان نشد، رفت دور زد، آمد نگه داشت، آقا بفرمایید سوار بشه. بعد گفت که کجا میرید؟ گفتم زنبیل آباد. گفت که من بلد نیستم، شما ما رو بلد بدید، راهنمایی کن. گفتم کارتون چیه؟ گفت من طلبه هستم. گفتم شما طلبه هستید، تو قم زنبیل آباد و بلند نیستید. گفت تازه آمدم. گفتم کجا بودی تا به حال؟ گفت دانشگاه بودم و دکترای عمران رو از دانشگاه گرفتم، یعنی پرپولترین تقریبا رشته ای که در او تاریخ مثلا بود، دانشگاه بودم. حالا آمدم. گفت چرا؟ گفت به جهتی که من فکر کردم خب پول داره، اما پول بی هدف من چیکارش کنم؟ انسان برای چیست؟ من پاسخ اینه میخوام، والا اون لقمه نان رو مرغای هوا هم میخورند و چرنده های صحرا هم میخورند، چه شد؟ گفت من کار دانشگاهیم تمام شده، آمدم حوزه ببینم انسان کیه، ایره بشناسم، پول باشد نباشد چند روز میگذرد. ببین والذین جاهدوا فینا، حالا من او را با خود تنبل مقایسه میکنم، او چی میگه من چی میگم؟ والذین جاهدوا فینا. آیت الله مصباح یزدی قدس سره روح شریف حکایت رو نقل میکنه، مال قبل از انقلابه، مال دوران های قبل از انقلابه. میفهمم رفتم مشهد، اونجا حالا تو هتل گردشگری اینا. بعد اون به صلاح مسئول هتل برام یه جریان رو نقل کرد، این رو آتولو مسما میفهمم. جریانش چی بود؟ گفت جریانش این بود که یه زوج زن و شوهری از مردم امریکا بود، گفت آمدن چند روز مهمان ما بودن. سرگذشت رو خودش هم نقل کرد، گفت سرگذشتم یعنی که من در فلان مثلا روستای شهرستان استان فلان ولایت فلان امریکا بچه اونجا هستم، دانشگاهی هستم، به هر حال رشتنم تمام کردم و ازدواج کردم، از ازدواجم راضی بودم، اما این زندگی و این استخدام و این پول اینها نمیتونست مرا جواب بده و من میگفتم خب خود من برای چیم؟ وقتی به این پاسخ ندم بی هدف هیچی به دردم نمیخوره. ولی زاش که گفت تو این فکر میرفتم. خانومم که خیلی هم دوستش داشتم، او از من گلایه کرد که تو مثل که ناراضی هست از زندگی، همیشه تو فکری. گفتم نه، من از زندگیم ناراضی نیستم، ولی که مسئله من این است. او گفت که اتفاقا منم که همینطورم، منم مهمترین مسئله برام شناخت خودم هست و بعد شناخت راهم، شناخت هدفم. اما دست ما کوتاه و خرما و اینجا میبینید که فساد عالم گرفته، دنبال چی بریم؟ دنبال چی بریم؟ گفتم یک کاری میکنیم. چی کار کنیم؟ گفت که حرکت کنیم بریم تو کشورهای مختلف، شاید راهی پیدا بشه. هر چه داشتیم فروختیم، نقد کردیم. و بعد اول جایی که انتخاب کردیم هندوستان بود که مرکز انواع و اقسام مسلک ها و مذهب ها و ادیان هاست. گفت رفتیم اونجا، مدتی اونجا بودیم، از همه جا هم سر زدیم. گفت مشکل ما حل نشد. از هندوستان آمدیم پاکستان. پاکستان داشتیم میرفتیم، یه مرتبه به یه آقای برخورد کردیم که او دوران تحصیلی در دانشگاه فلان اروپا بود، آمریکا بود و ما از نزدیک هم رو میشناختیم. گفت یه مرتبه دیدیم آقا صاحب شد، اونم خیلی خوشحال شد. شما کجا؟ اینجا کجا؟ ما رو گرفت و برد به خانه. خیلی از ما پذیرای خوبی کرد، خیلی محبت کرد. خب شما اینجا چیکار میکنید؟ گفتم مسئله ما اینه. اونم هرچی به اصطلاح در سطحش بود به ما ارائه داد، ولی کافی نبود. وقتی میخواستیم بریم به ما گفت که شما یه کار بکنید. گفتون چه کار کنید؟ گفت که شما به پاکستان کام بدید، برید مشهد. مشهد حرم مطهر امام رضا هست، برید اونجا، شاید حاجت شما برآورده بشه. بنابراین ما آمده مشهد، خواستیم بریم داخل صحن بشیم. او زمان ها را به حالا متفاوته، خب ما کاملا به خاطر میدیم، مدت ها مشهد بودم. یک آب عظیمی، نهر عظیمی از بالا خیابان میومد، از زیر صحن کهنه رد میشد، از تو پایین خیابان میرفت برای زراعت. به هر حال جلوی درهای حرم از خدام گرزهای از باشه نقعی به دستشون بود دو طرف. بعد گفت که ما خواستیم وارد این صحن بشیم. او یه نگاه که از قیافه ما فهمید که ما ایرانی نیستیم، مسلمان هم نیستیم، اشاره که برگردید. ما رو راه نداد، گفت ما رو راه نداد. آمدم کنار همون نهر آب، یه جای خلوت کردم و گریه کردم که ما این راه رفتیم و به نتیجه نرسیدیم. اون یه آقای روی یک به هر حال چرخی لبو میفروخت. اون چرخشون گذاشت، آمد کنار من، نه تنها به زبان من، به لهجه روستایی من با من صحبت کرد. گفت اینجا چی میکنی؟ گفتم ما یه راه عظیم رفتیم و موندیم، حالا هم خواستیم بریم توی حرم، جلو ما رو گرفتن. گفت نه، پاشو برو حرم، جلوتون هیچ کس نمیگه. گفتن جلو ما رو میگن. گفت نه، پاشو برو حرم، جلوتون نمیگن، به نتیجه میرسی. گفت اینو بعد که آمدید نه هیچ کس با ما کار نگرفت. وارد صحن شدیم، وارد حرم شدیم و در اونجا گفت صحنه‌ای برام باز شد که او صحنه دیگه گفتنی نیست، همه مشکلات ما حل شد. این آیت الله مصباح از قول اون والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. و به هر حال اون راه پیش شماست. جهاد هم یک حرکت هدفمندی است که دیگه به مسائل جنبی نباید توجه داشت، مگر در حد ضرورت و نیاز که او خودش یک کار خیر است، یک کار الهی است. امیدوارم که خداوند به وجود مبارک شما و امثال شماها در این مسائلی که امروز می‌بینید بشر به چه بن‌بستی رسیده، دیگه مسائل شخصی مورد نظر شما نباشد، مگر در حد ضرورت که او خودش کار خدایی است. اما هدف بزرگ نجات انسان است و ما در آستانه تحول جهان هستیم. دیگه در اینجا به هر حال این فرصت رو از باشد که غنیمت بشمونید و ما هم که باید بقیه روزهای عمرمون به حسرت بگذرانیم، اما دعاگو شما هستیم. ثبتکم الله بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ولا يغرنكم بالله الغرور. صلوات بفرستید.